سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که 6 شهروند این کشور هنگام کشته شدند که نیروهای مرزی طالبان روز یکشنبه بر غیر نظامیان در منطقه چمن به گفته او بی دلیل و بی باکانه شلیک کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رشته توییت های دیشب همچنان گفت که در این رویداد 17 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که به مقام‌های طالبان خبر داده شده است که از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کنند و در برابر کسانی که مسئول هستند اقدام کنند. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در قندهار برای رادیو آزادی گفت که در تیراندازی نظامیان پاکستانی یک تن از نیروهای طالبان کشته شد و 10 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها درگیری بین دو طرف در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن دیروز پس از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی از نیروهای مرزی طالبان خواستند کار ایجاد یک پسته جدید را در آنجا توقف دهند. انتظار می رود که نشست دو روزه بین افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان امروز در تهران آغاز شود. از کابل عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان برای اشتراک در این نشست به ایران رفته است. در این نشست چهار جانبه در مورد مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و راه‌های حل این مشکلات بحث خواهد شد. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بیش از 6 میلیون افغان در این دو کشور همسایه زندگی می کنند. گروه‌های حقوق بشری روز یکشنبه هشدار دادند که چندین معترض در ایران با خطر اعدام روبرو‌اند. این هشدار پس از آن داده می‌شود که رژیم ایران محسن شکوری یکی از معترضان را به روز پنجشنبه به دار آویخت. او به خاطر آن چه حمله به یک عضو نیروهای امنیتی خوانده شده به اعدام محکوم شده بود. اعدام این معترض توسط حکومت ایران انتقادهای زیادی را در سطح جهان به دنبال داشت. اعتراض ها در ایران حدود 3 ماه پیش بعد از آن آغاز شد که مهسا امینی در توقیف پلیس در تهران درگذشت. مهسای 22 ساله به اتهام عدم رعایت حجاب بازداشت شده بود. سازمان عفو بین الملل می گوید که حکومت ایران پس از یک ماه محاکمه به شدت ناعادلانه ماهان صدارت برای اعدام او آمادگی می گیرد. او متهم است که در جریان اعتراض ها با خود چاقو داشته، اتهامی که این پسر 22 ساله در محکمه به شدت رد کرد. و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید بیش از 11,000 کودک در جنگ داخلی یمن که نزدیک 8 سال پیش آغاز شد کشته و یا معلول شدند. این نهاد امروز گفت که احتمال دارد ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. با گزارش فرانس پرس، کاترین روسل مدیر اجرایی یونسف گفته که هزاران کودک از بین رفتند و صدها هزار تن دیگر به علت بیماری‌های قابل جلوگیری و یا گرسنگی با خطر مرگ روبرو هستند. حدود 2,200,000 کودک در حال حاضر در یمن به سوی تغذیه یهاد دچار هستند که 1/4 آنها زیر 5 سالند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که در تیراندازی نیروهای طالبان در گذرگاه سپین بولدک چمن 6 پاکستانی کشته شدند و حدود 20 تن زخم برداشتند. طالبان چی میگویند؟
جنگ در عبورگاه مرزی سپین بولدک چمن صورت گرفته. تا حالا از طرف بولدک 10 زخمی و 1 شهید است. همچنان 3 غیر نظامی نیز زخمی شدند.
وزیر خارجه نروژ در نشست درباره افغانستان در اسلو طالبان را به وعده شکنی متهم کرد.
طالبان has not delivered on their promises.
طالبان به وعده های خود عمل نکرده، مکتب های دخترانه را باز نکرده و همچنان حقوق بشر را رعایت نکردند.
و شکایت باشندگان کابل از پرچاوی برق.
تا 24 ساعت 4 ساعت میکو ما قوم می باشیم. موبایل ما چارج نداره، خانه را گرم کردن نمیتونیم.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 21 قوس سال 1401 خورشیدی و 12 ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. درگیری دیروز بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رشته توییت‌های دیشب گفت که 6 شهروند این کشور هنگام کشته شدند که نیروهای مرزی طالبان بر غیر نظامیان در منطقه چمن به گفته او بی دلیل و بیباکانه شلیک کردند. او افزود که در این رویداد 17 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان در قندهار از کشته شدن یک تن از نیروهای طالبان و زخمی شدن 10 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی خبر دادند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جنگ و درگیری در نزدیکی خط دیورن بر سر اعمار پوسته سرحدی از سوی طالبان آغاز شده است. بر اساس گزارش ها نیروهای پاکستانی مانع ساختن این پوسته شدند که جنگ درگرفت. حاجی زید سخنگوی والی قندهار طالبان دیروز با ارسال پیام به رادیو آزادی گفت که در نتیجه تیراندازی نیروهای پاکستانی تلفات به نیروهای طالب و هم غیر نظامیان وارد شده.
جنگ در عبورگاه مرزی اسپین بولدک چمن صورت گرفته. تا حالا از طرف بولدک 10 زخمی و 1 شهید است. همچنان 3 غیر نظامی نیز زخمی شدند.
سخنگوی والی قندهار طالبان تنها از شمار تلفات گفت و بیشتر جزئیات نداد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان پس از این رویداد اعلامیه‌ای منتشر کرد. در اعلامیه محافظان سرحدی طالبان متهم به آغاز جنگ شدند. در اعلامیه آمده که قوای سرحدی طالبان بر قلمرو پاکستان مرمی آوان پرتاب و راکت پراگنی کردند. در اعلامیه از آمده که سربازان پاکستانی بدون اینکه به غیر نظامیان صدمه برسانند به حملات نیروهای طالبان پاسخ دادند. اردوی پاکستان در این اعلامیه گفته که مقامهای افغان در کابل را از وخامت اوضاع مطلع کرده و از آنها خواسته که برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث در آینده اقدامات جدی انجام دهند. مندوخیل رئیس انجمن کارگران در عبورگاه اسپین بولدک چمن در پیام به رادیو آزادی تایید کرد که تعداد زیادی از ملکی ها کشته و زخمی شدند.
ما خیلی نزدیکشان هستیم، تقریبا 50 گام دورتر از ما مرمی هاوان اصابت کرده. اینکه مرمی بالای کیا اصابت کرد و بر کدام خانه ها ما به چشم خود دیدیم. 25 تن زخمی شدند و 6 نفر کشته، آنها دوستانمان بودند.
اکنون درگیری در منطقه پایان یافت و وضعیت آرام گزارش شده است. وزارت خارجه طالبان تا هنوز درباره اعلامیه اردوی پاکستان و همچنان رویداد اسپین بولدک چمن و سوالات رادیو آزادی پاسخ نداده. اما مردمان محل به رادیو آزادی عکس‌های از پرتاب مرمی‌های آوان فرستادند. آنها گفتند که نیروهای پاکستانی خود بر قرارگاه نظامی در نزدیکی عبورگاه اسپین بولدک چمن و منازل مردم و همچنان بازارها مرمی آوان پرتاب می کردند. به گفته آنها نیروهای سرحدی طالبان چنین مرمی های آوان در اختیار ندارند. پشتون یکی دیگر از رؤسای انجمن کارگران:
این مرمی ها که پرتاب می شدند از مناطق روستایی می آمدند، یعنی خود حکومت پاکستان بر خانه ها و بازارها پرتاب می کرد.
این اولین بار نیست که چنین رویداد در عبورگاه اسپین بولدک چمن رخ می دهد. حدود یک ماه پیش به دنبال تیراندازی بر نظامیان پاکستانی در عبورگاه اسپین بولدک چمن، این عبورگاه برای یک هفته بسته شده بود. در رویداد 22 عقرب یک سرباز پاکستانی کشته و 2 تن دیگر زخمی شده بودند. به دلیل بسته شدن عبورگاه، علاوه بر سرگردانی هزاران مسافر در 2 طرف، صدها کامیون مملو از مواد غذایی نیز متوقف شده بود که از این مدرک میلیون‌ها دلار خساره به تاجران وارد شد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
کمیته جایزه صلح نوبل مستقر در اسلو نشست را دیروز یک شنبه درباره افغانستان برگزار کرد. در این نشست هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، وزیر خارجه نروژ و شماری از زنان افغان از جمله ظریفه غفوری سابق شاروال میدانشهر اشتراک کرده بودند. در نشست در کنار مسائل دیگر در باره محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث شد و روی آموزش دختران در این کشور تاکید صورت گرفت. مقیم نایب بیشتر می گوید.
آناکین هویدفیلد وزیر خارجه نروژ گفت که بر حرفش ایستاده که در مورد طالبان بر اساس عمل کردشان قضاوت خواهد شد. اما خانم هویدفیلد افزود که طالبان عهد شکنی کردن و نروژ به این دلیل خیلی متاسف است. با گفته او جامعه جهانی به خاطر دستگیری افغانهای نیازمند با تعاملشان با طالبان دوام می دهد.
طالبان به وعده های خود عمل نکرده، مکتب های دخترانه را باز نکرده و همچنان حقوق بشر را رعایت نکردند، طوری که در این هفته یک اعدام در ملای عام مشاهده شد. با این حال ما به دیدار با نمایندگان طالبان در افغانستان و جاهای دیگر ادامه دادیم. ما نارضایتی و توقعات خود را به وضاحت به آنها منتقل کرده ایم.
نروژ در ماه جنوری امسال نماینده حکومت طالبان و تعدادی از فعالان افغان را برای نشست دعوت کرده بود. در این نشست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، رئیس هیئت حکومت طالبان، در مورد تشکیل حکومت و همچنان درباره رعایت حقوق بشر و آموزش دختران وعده های داده بود. ظریفه غفاری یکی از اشتراک کنندگان دیگر نشست کمیته نوبل اسلو در نروژ بود. او در سخنرانی خود گفت:
Just today morning I read this news. There was this one woman selling her
امروز صبح خبر خواندم که زن فرزند کوچکش را به 3000 افغانی می‌فروشد. این موضوع هر روز در افغانستان اتفاق می‌افتد. مجازات در معذر عام، آدم ربایی، آزار و اذیت، قتل و ناپدید شدن ده‌ها زن و انداختن ده‌ها تن دیگر آنها به زندان. اکنون زنان را به نام شریعت در ملای عام شلاق می‌زنند.
خانم غفاری افزود مصائب انسانی زیادی از سوی طالبان دیده شده، اما هنوز هم باید با آنها گفتگو شود. در این میان حکومت طالبان همچون دوره قبل شلاق زدن محکومان به شمول زنان را در معذر عام برای تطبیق کردن احکام شرعی اثر گرفته است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سخنرانی خود در این نشست درباره افغانستان تاکید کرد که نهادهای بشردوستانه راهی جز همکاری با طالبان ندارد.
It is unpalatable for those many like me.
به نظر بسیاری ها مانند من، تصمیم طالبان برای محدود کردن بیشتر حقوق زنان و دختران چندان خوب به نظر نمی رسد. این تصمیم از نظر اخلاقی نفرت انگیز و عملا غیر منطقی است، اما جز تعامل با آنها ما چاره دیگر نداریم، زیرا پیامدهای عدم تعامل با طالبان حتی غم انگیزتر از این وضعیت خواهد بود.
او افزود که 6 میلیون نفر از مردم افغانستان در خارج از کشور و میلیون ها نفر دیگر در داخل آواره و نیازمند کمکند. ضمناً دختران و زنان با محدودیت های شدید روبرو می باشند. طالبان در آگوست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، اما تاکنون هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناختند. آموزش دختران، رعایت حقوق بشر و حق کار زنان و تشکیل حکومت همشمول خواستهایی هستند که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت آنها شرط گذاشتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
آنچه پرچاوی برق در کابل خوانده شده بار دیگر شکایت باشندگان پایتخت را به همراه شده است. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند در یک شبانه روز تنها 3 تا 4 ساعت برق می داشته باشند، آن هم ناوقت شب. بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان بر مشکلات باشندگان کابل از ناحیه کمبود برق هم افزوده شده است. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که پرچاوی های برق بیشتر شده و در یک شبانه روز تنها بین 3 تا 4 ساعت برق برایشان توزیع می شود. آن هم در اخیر شب که به گفته آنها هیچ دردشان را دوا نمی کند. ولی یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هوا سرد شده و زمستان هم در حال رسیدن است. برق بیخی خراب است. ساعتهای 1 بجه شب می آید. گاه تا صبح می باشد و گاه برای چند ساعت. مردم ناتوان است. چوب سوخت هم ندارند. جنراتور هم ندارند. امیدشان همین برق است. آن هم درک ندارد.
اجمل باشنده دیگر شهر کابل نیز از افزایش پرچاوی های برق و بهای بلند صرفیه آن شکایت دارد.
از یک سو زمستان آمد، از یک سو پرچاوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه. یک برق سیام این رقم تا 24 ساعت 4 ساعت میک و ما خل می باشیم. موبایل ما چارج نداره، خانه را گرم کردن نمیتونیم. بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد مد.
مردم هم در کابل از شرکت برشنا تقاضا دارند تا هر چه زودتر به مشکلاتشان از این ناحیه رسیدگی کند. این در حالی است که حدود 1 ماه قبل نیز باشندگان کابل شکایتشان را در پیوند به مشکلات پرچاوی های برق با رادیو آزادی شریک کرده بودند. تلاش کردیم نظر یک مطلع میواندی سخنگوی این شرکت را در مورد نگرانی های مردم از ناحیه پرچاوی های برق بگیریم، اما به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. در سالهای قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زمانی که پرچاوی های برق در زمستان بیشتر میشد، برخی از خانواده ها که وضعیت خوب اقتصادی داشتند از جنراتور، برق سولاری و امکانات دیگر برای تنویر خانه هایشان استفاده میکردند. اما برخی از این خانواده ها میگویند از یک سال به این طرف وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و حتی توان این را ندارند تا از طرف شب در خانه های خود چراغ گازی و یا چارچی روشن کنند. اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه عمل امسال گزارش داد که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه‌اش وارد می‌کند و از این ناحیه هم سالا 220 میلیون دلار به این کشورها می‌پردازد. با این وجود مشکل کمبود برق افغانستان تا هنوز حل نشده باقی مانده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
7:48 صبح به وقت افغانستان است. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در صورت دستیابی تهران به تسلیحات اتمی، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به سمت تضمین امنیتشان گام برخواهند برداشت. همزمان رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی هسته‌ای در مورد اظهارات اخیر تهران مبنی بر تقویت ظرفیت غنی‌سازی یورانیم ابراز نگرانی کرده. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در صورت که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، همه معادلات به هم می‌خورد و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به سمت تضمین امنیتیشان گام برخواهند داشت. شهزاده فیصل بن فرعون آل سعود دیروز یک شنبه در مصاحبه با کنفرانس سیاست جهانی در ابوظبی گفت که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، همه معادلات دگرگون خواهد شد. او افزود که در فضای بسیار خطرناک در منطقه به سر میبرند و انتظار این است که کشورهای منطقه قطعاً به سمت خواهند رفت که امنیت خودشان را تضمین کنند. او توضیح بیشتر در این زمینه نداد، ولی این احتمال می رود که با ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران، رقابت برای داشتن تسلیحات اتمی در شرق میانه تشدید یابد. ایران در حال حاضر غنی‌سازی 60% یورانیم را دنبال می کند و به گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون بیش از 62 کیلوگرم یورانیم با این غنا تولید کرده است. برای ساخت یک بم هسته‌ای نیاز به حدود 25 کیلوگرم یورانیم 90% است. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی امریکا ماه گذشته با انتشار گزارش اعلام کرد که برای تبدیل یورانیم 60% به 90% تنها چند هفته زمان نیاز است. گفتگوهای هسته‌ای در حال متوقف شده که قدرت‌های غربی ایران را به طرح خواسته‌های غیر منطقی متهم می‌کنند و تمرکز بر روی جنگ روسیه و اوکراین و همچنان نارامی‌های داخلی در ایران بر سر کشته شدن مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس گشت ارشاد به اتهام بدعجابی می باشد. در این حال روز جهانی حقوق بشر که هر سال 10 دسامبر برگزار می شود با نگرانی فزاینده نسبت به احتمال اعدام شمار بیشتر از بازداشت ها در ایران همزمان بوده. شهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی در بیانیه های به مناسبت 74مین سال روز صدور اعلامیه حقوق بشر که روز جهانی حقوق بشر محسوب می شود، خواهان کوشش بیشتر جامعه جهانی برای دفاع از حقوق بنیادین مردم و معترضان در ایران شد.
بیشتر از خبر.
اکنون سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
شبکه خبری ABC استرالیا درباره انتقال بسته‌های پول نقد به افغانستان یک مطلب نشر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم که در تصویرهای شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که میلیون‌ها دلار پول نقد در بسته‌های سبز رنگ وارد میدان هوایی کابل می‌شود. در یکی از این تصویرها دیده می‌شود که بانکنوت‌های 100 دلاری در خریده‌های پلاستیکی جابجا شده است. این تصویر در این اواخر از سوی بانک مرکزی افغانستان که زیر کنترل طالبان است در توییتر نشر شده. در افغانستان بانک در این توییت خود نوشته که به تاریخ 29 نوامبر و 5 و 6 دسامبر 40 میلیون دلار را در 3 بسته دریافت کرده و به یک بانک تجارتی سپرده است. مقاله می افزاید که بانک مرکزی افغانستان نگفته که این پول نقد از کجا دریافت می شود و کمک های بشر دوستانه چه معنا دارد و این وضعیت درباره شفافیت مالی در افغانستان نگرانی ایجاد می کند. در حالی که شبکه خبری ABC استرالیا یک مطلب درباره چگونگی انتقال بسته های پول نقد به افغانستان نشر کرده، در نشریه سایکلینگ نیوز یک مطلب درباره یک زن ورزشکار افغان به چشم می خورد. در این مطلب می خوانیم که رخسار حبیبزی، بنیانگذار کلب بایسکل دوانی چیتا، رهبری اولین تیم بایسکل سواران زن کشور خود را به دوش داشت. این تیم به خاطر شجاعت برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی به جایزه نوبل صلح سال 2016 نامزد شده بود. در ادامه می خوانیم که بانو حبیبزی متولد غزنی است و از یک پوانتون خصوصی در کابل در رشته طب دندان فارغ شده است. اما بعد از اینکه طالبان در تابستان سال گذشته دوباره به قدرت برگشتند، رخسار حبیبزی مجبور شد که کشور خود را ترک گوید. وی اکنون در ایالت ویرجینیا در امریکا زندگی می کند. در این مطلب از قول بانو حبیبزی می خوانیم که بحثنان در افغانستان چون یک وسیله آسایش و راضی ساختن مردان دیده می شود که باید در تربیه اطفال، پخت و پز در آشپزخانه و پاک کردن خانه مصروف باشند. وی می افزاید که تقصیر همه نابسامانی های دنیا به گردن زنان انداخته می شود و جامعه افغانی از زن توقع دارد که ساکت باشد. رخسار حبیبزی به نشریه سایکلینگ نیوز گفته که زنان افغان برای دستیابی به حقوقشان سالها در برابر تعصب، دهشت افکنی و فشارهای روحی و فیزیکی مبارزه کردند. این یک مبارزه بسیار دشوار بود که برای حق آموزش و اختیار مسلک و تصمیم شخصی در مورد ازدواج و حجاب صورت گرفت. اما با گفته وی اکنون دستاوردهای این مبارزه همه از بین رفته است.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. برخی از فرهنگیان در افغانستان می گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت فعالیت های فرهنگی در این کشور کمرنگ شده. آنها محدودیت ها از سوی حکومت طالبان، بیرون شدن تعداد زیادی از نویسندگان و شاعران از افغانستان و مشکلات اقتصادی را از علت های کاهش فعالیت های فرهنگی می دانند. بیشتر در این گزارش.
در کنار محدود شدن موسیقی در افغانستان، شماری از فعالان فرهنگی از کمرنگ شدن سایر فعالیت‌ها در بخش‌های فرهنگ، هنر و ادبیات در این کشور نیز خبر می‌دهند. با گفته آنان در گذشته هر هفته در کابل نشست‌های فرهنگی برگزار می‌شد، اما آنها می‌گویند که اکنون تعداد برگزاری چنین نشست‌ها انگشت شمار شده است. ذبیح الله شاعر و نویسنده مقیم کابل می‌گوید بر علاوه که نشست‌های فرهنگی کمتر برگزار می شود، تعداد اشتراک کننده ها و علاقمندان در این نشست ها نیز به گونه چشمگیر کاهش یافته است.
این مسئله چندین عوامل دارد. یکی وضع قیودات از سوی گروه حاکم و دیگر این که شمار زیاد از افرادی که در نشست های فرهنگی اشتراک می کردند از کشور بیرون رفتند. به این خاطر این خالیگاه به میان آمده است و فعالیت های فرهنگی کمرنگ و اشتراک کننده ها در این فعالیت ها کمتر شدند.
از سوی هم ضیاءالدین همتمل عضو انجمن ادبی شرق در ولایت ننگرهار میگوید با آنکه آنها در هر هفته در این ولایت نشست‌های فرهنگی را برگزار می‌کنند، اما در مقایسه با گذشته فعالیت‌های فرهنگی ادبی و هنری در این ولایت کمتر شده است. او مشکلات اقتصادی را از دلایل عمده کمرنگ شدن این چنین فعالیت‌ها می‌داند.
ما هر هفته در انجمن ادبی شرق نشست برگزار می کنیم. در برخی از ولسوالی های دوردست گاه گاه نشست های ادبی و فرهنگی برگزار می شود، اما مثل گذشته نشست های بزرگ و سمینارها در این رابطه برگزار نمی شود، زیرا وضعیت اقتصادی برای برگزاری آن مناسب نیست.
آقای همتمل می گوید پس از سقوط جمهوریت در افغانستان و ترک این کشور، از سوی تعداد زیاده از شاعران، نویسندگان و فرهنگ دوستان، آنان تلاش می ورزند تا جوانان را به سهیم شدن در فعالیت های ادبی و فرهنگی تشویق کنند تا خالیگاه به میان آمده در این عرصه دوباره پر شود. در عین حال کمالالدین سپاند، یکی از فعالان فرهنگی در قندهار، از کمرنگ شدن فعالیت های ادبی فرهنگی در این ولایت خبر می دهد. گوید هنردوستان و علاقمندان به مسائل فرهنگی و ادبی در این ولایت بنابر مشکلات اقتصادی به جای فعالیت در این عرصه ها به کسب و کار دیگر رو آوردند.
کتاب ها چاپ نمی شوند، مشاعره و نشست های مناسبتی وجود ندارد، وضعیت گنگ و ناامید کننده است. مردم به موارد دیگر در زندگی مصروف شده و از شاعری و نویسندگی دور شدند.
گفتنی است که با حاکمیت طالبان در کنار این که شمار زیادی از هنرمندان، شاعران و نویسندگان افغانستان را ترک کردند و این مسئله باعث کاهش فعالیت ها در عرصه هنر و ادب شد، در عین حال وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان نیز در کمرنگ شدن فعالیت های مستقل فرهنگی نقش داشته است. شماری از اعضای انجمن های ادبی فرهنگی می گویند اگر وضعیت چنین دوام کند، فعالیت‌ها در عرصه هنر، ادبیات و فرهنگ در افغانستان کم رنگ‌تر خواهد شد.
پیام‌ها و نظریات شما.
اسم معلمل باشنده ولسوالی درقد ولایت تخار، حمید ولسوالی درقد نیزرشیر من کده ایراد تقریبا 5-6 هزار نفر بیکار کده. همین تقاضا میکنیم که همین زرشوی را یلا کنه، همین صدای ما را در همین طالبا برسنیم که همین زرشوی را یلا کنه. خود از وقت دولت هم منه نبود، سینا منه کده، همین را یلا کنیم که بسیار جوانای جا بیکار است، مردم اقتصادش بسیار ضعیف است.
ما مردم بیخی دوچار روانی شدیم، فقر، بیکاری، بیچارگی.
ولایت لوگر همی تو بیکاری است، همی تو قیمتی است، همی تو برزگاری است، کار پیدا نمیشد. ما چیم چی کنیم؟ کجا بریم؟
مشکل ما مشکلی بیکاری در افغانستان است، مشکلات بسیار زیادی عمده است.
از وظیفه برکنار شدیم، نه معاش است، نه دیگر، نه دیگر.
سیوان هستم، موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیکا پیش میکنه، از این طرف و طرف شار پیش میکنه. ایران مانده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشن. این تا که در سر ما افغانای تا حالت هستن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید و استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. برنامه های ما تا ساعت 7 شب ادامه دارد. تا لحظات دیگر با همکارم همراه باشید.